125.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی توفیقات روزافزون، صحت و سلامت برای همه شما عزیزان. بحث در افعال مدح و ذم صفحه 279 در مورد حبذا است. حبذا یکی دیگر از افعالی است که وضع شده است برای انشاء مدح، که این حبذا مرکب است از حبه که فعل ماضی است از ریشه حب، به اضافه زا که اسم اشاره غریب است. پس حبذا حبه فعل و زا اسم اشاره فاعل حب. و خدمت شما عرض کردیم در جلسه گذشته که خصوصیت حبه این است، حبذا، که دائما ملازم با افراد و تذکیر است، یعنی همیشه مفرد استعمال میشه، مثنا جمع اینا بسته نمیشه و دائما هم مذکر استعمال میشود، حالا مخصوصش چه مذکر باشد چه مؤنث باشد هر چه باشد. حبذا متن را یاد بفرمایید. مرکبتون من حبه فعل ماض و زا اسم و اشارت. حبذا مرکب است از حبه که فعل ماضی است و زا که اسم اشاره است. البته اینجا من یک نکترم عرض بکنم خدمت شما که خالی از لطف نیست، و اون نکته این هست که حبه همچنان که گفتیم از ریشه و ماده حب است. به همین خاطر در عین اینکه دلالت بر مدح میکند، مدح اون مخصوص، در عین این اشعار به نوعی محبت، دوست داشتن و نزدیکی و قرب قلبی و باطنی هم نسبت به اون مخصوص میکند. زمانی که شما میگید حبذا زیدان، تقریبا چنین معنایی رو اشعار دارد که چه خوب است، چه دوست داشتنی است زید، یعنی در ضمن اعلام و اشعار به محبت قلبی خودتون نسبت به اون مخصوص هم میکنید. و هی تلازم الافراد و تذکیر این کان المخصوص، و این حبذا ملازم افراد است و ملازم تذکیر است، حالا مخصوص هر طور و هر گونه که میخواهد باشد. فواید: اولین فائده ای که مطرح میکنند این است که اگر ما حبذا رو خواستیم در مقام مذمت انشاء ذم استعمال کنیم، راهش این است که یک لا نافیه بر جناب حبذا مقدم کنیم. لا حبذا الحسود، لا حبذا المتکبر، تتحول حبذا الى الذم اذا قدمت علیها لنافیه. متحول می شود حبذا از انشاء مد به سوی انشاء ذم زمانی که مقدم می شود بر این حبذا لا نافیه. نحو لا حبذا المتکبر، یعنی بد کسی است انسان متکبر و خودپسند. خب نقول فی اعراب حبذا زید دارسن. فایده دوم در ارتباط با اینه که در چنین عبارتی این اعراب کلمات و نقش اونها چگونه خواهد بود. نقول فی اعراب حبذا زید دارسن، حبه فعل ماض، در اعراب حبذا زید دارسن، یعنی خوب است زید در حالی که درس دهنده است، حبه فعل ماضی است و زا فاعله و این زا فاعل هست و الجمله خبر مقدم، جمله خبر مقدم هست. خب جمله خبر نیازمند به رابط هست بین اون و بین مبتدا که الان به شما عرض خواهیم کرد، و زیدون مبتدا اون مؤخر مخصوصه به مدح، و رابط الاشاره، رابط اسم اشاره است که در اینجا در جمله خبر خوندیم گاهی اوقات رابط ما اسم اشاره است، گاهی ضمیر است. روابط جمله خبر متعدد بود که یکی از اونها اسم اشاره است که مشاران علیهش همون مخصوص ماست، مبتدا ماست. و دارسن حالون من زید، و دارسن هم حال است از زید. خب آیا میشه حبذا بدون زای اسم اشاره استعمال بشه؟ میگه بله میشه، منتها زمانی که زا، البته این قلیل هست، غالبا همراه زاست. اگر گاهی ندرتن جناب حبه بدون زا استعمال شد، در اینجا خود مخصوص به عنوان فاعل اون قرار میگیرد و در چنین موردی استعمال حبه به صورت مذموم الها بیشتر است تا مفتوح الها، یعنی حبه استعمالش بیشتر است تا حبه. اذا حذف اسم الاشارت زا، زمانی که حذف بشود اسم اشاره‌ای که زا هست، جعل المخصوص فاعلا لحبه یا لحبه، قرار داده می شود مخصوص به عنوان فاعل برای حبه. نحو حبه فن التاریخ، خوب و دوست داشتنی است فن تاریخ. و یجوز ان یجر به با زائدتن، و جایز است جر داده بشود به با در حالی که اون با زائده است. نحو حبه به فن تاریخ، که در آن الان در اینجا فن لفظا مجرور محلا مرفوع بنابر فاعلیت، فیکون و مجرورا اون جناب فن مجرورا لفظا مرفوعا محلا علل فاعلیه، مرفوع است محلا بنابر فاعلیت. خب که ابن مالک هم همینجا میگه و ما سوازا، یعنی در اون جایی که زا رو عنوان فاعل نیاوردید، ارفع به حب او فجر، یا رفع بده به سبب حب اون فاعل رو که مخصوصی که فاعل شده، یا جر بده به با فجر بالباء. و دون زا، و زمانی که این جناب حب بدون زا استعمال میشه، انزمام الها کسر، یعنی مذموم شدن ها بیشتر از مفتوح شدن آن، لذا است که حبه در اینجا بیشتر استعمال میشه تا حبه. خب یجوز ان یقع بعد حبزا نکرتون منصوبتون علی التمیز رافعتون ما فی اسم الاشارت من الابهام، میگه جایز است بعد از حبزا ما یک اسم نکره منصوبی رو ذکر بکنیم تا بیاید ابهامی رو که در زا که اسم اشاره است مرتفع بکند. زا دقیقا مثل ضمیر است، درست است که اینا از معارف هستند، ولی جناب ضمیر، اسم اشاره، موصول، اینها از معارفی هستند که دارای ابهام هستند، لذاست که ضمیر با مرجعش ابهامش مرتفع میشه. زا با اسم با مشار الیه یا با تمیزش الان در چنین موردی ابهامش مرتفع میشه، موصول با صله اش ابهامش مرتفع میشه، لذاست که عنایت بفرمایید. میگه جایز است که ما بعد از حبذا یک اسم نکره منصوبی رو بیاریم به عنوان تمیز که رافع ابهام اسم اشاره باشد، زا باشد. یجوز ان یقع بعد حبذا نکره منصوبه علی التمیز، جایز است این که واقع بشود بعد از حبذا نکره منصوبی بنابر تمیز بودن، که اون نکره رافعتون ما فی اسم الاشاره من الابهام، که این نکره رفع کننده و از بین برنده ابهام اسم اشاره است. نحو حبذا رجلن زیدون، که در اینجا رجلن تمیز است و بعد از زا آمده و رافع ابهام زاست. خب فوائدو، حالا دوباره در اینجا دو تا فائده رو مطرح می کند که مطالبش هم مهم است. یجوزو انتقع الحالو بعد حبذا مقدمتن علی المخصوص او مؤخرتن ان، جایز است که حال واقع بشود بعد از حبذا، حالا فرقی نمی کند که اون مقدم باشد بر مخصوص یا مؤخر باشد از اون. نحو حبذا شاعرن اخوکه یا حبذا اخوکه شاعرن، در هر صورت جناب شاعرن حال است از خدمت شما که عرض بکنم جناب اخوکه. الحق العلماء بنعمه، اینجا یک بحث بسیار مهمی است که انشالله عزیزان با کمال دقت و عنایت به این بحث توجه بفرمایید و من سعی میکنم نکاتی که در این بحث هست حتی الامکان برای شما عرض بکنم. تا به حال ما خوندیم که نعمه و بعثه دو فعلی هستند که وضع شده اند برای انشاء مدح و انشاء ذم. میفرماید که حالا آیان علمای علم نحو آمدن بعضی از افعال مخصوصی را ملحق کرده ان به نعمه و بعثه، در این که اونها هم دلالت میکنن بر انشاء مد و انشاء ذم و فاعل دارن و مخصوص دارن و اینها، و اون افعال ویژه عبارت است از هر فعل ثلاثی که کل فعل ثلاثی، هر فعل ثلاثی مجردی که شرایط فعلی را که صيغه تعجب یا افعال التفضیل از اون ساخته میشود دارا باشد. این شرط اولش. پس اولا هر فعلی نیست، بلکه هر فعلی که شرایط اون فعلی که صیغه تعجب ازش ساخته میشه رو دارا باشه. خب صيغه تعجب افعال و تفصیل از چی ساخته میشد؟ از چه نوع فعلی؟ از فعلی که دارای 8 شرط باشه. در بحث افعال و تفصیل یا صيغه تعجب شما این رو ملاحظه کردید. من با سرعت برای اینکه بعضی از عزیزان شاید حضور ذهن نداشته باشن بهشون عرض میکنم. ما صيغه تعجب رو، یعنی ما افعل و افعل به را از فعلی میسازیم که دارای این شرایط باشد: اولا اون فعل ماضی باشد، شرط دوم ثلاثی باشد، شرط سوم متصرف باشد، شرط چهارم معنایش قابلیت تفضیل داشته باشه. پس به چیزی مثل ماته یا چیزی مثل عمیه یا فنیه، اینا چیزه، اینا قابلیت تفضیل ندارن. ما نمیتونیم بگیم این مرده مرده تر است از آن مرده، این کور کورتر است از آن کور، دیگه در اینجا تفضیل بردار نیست. شرط پنجم این است که معلوم باشد حتما اون فعل. ششم تام باشد، ناقص نباشد. هفتم مثبت باشد. و هشتم دلالت بر رنگ و عیب نکند، یا به عبارت دیگر فعلی نباشد که صفت مشبهه مذکر آن بر وزن افعل و مؤنث آن بر وزن فعل است، مثل خضره که مذکر آن صفت مشبهش بر وزن اخضر است و مؤنثش بر وزن خضرا، یا مثل عرجه که مذکر آن صفت مشبهش بر وزن اعرج هست و مؤنث آن بر وزن ارجا، یا مثل عوره که مذکر اون بر وزن اعور هست و مؤنث اون بر وزن اورا. خب این 8 شرط، فعلی که دارای این 8 شرط باشد، مثل حسنه، مثل خدمت شما که عرض کنم کرمه و اینها افعالی هستند که فعلهایی هستند که صلاحیت دارن که اسم تفصیل و صیغه تعجب از اونها ساخته بشه. خب در ما نحن فی هم همین مطلب رو عرض میکنیم، میگیم فعلی ملحق میشود، آقایون ملحق کردن به نعمه و به اسه برای انشاء مد و انشاء زم، که شرایط ساختار صیغه تعجب را از اون فعل داشته باشه، یعنی این 8 شرط رو داشته باشه. خب این یک خصوصیت اون فعل. خصوصیت دومش این است که اون فعل حتما بر وزن فعله ریخته بشود، حالا چه از ابتدا بر وزن فعله باشد مثل حسنه، مثل ظروفه، مثل کرومه، یا نه بعدن ما اون رو بر وزن فعله بریزیم، مثل علمه که میشه علومه، مثل فهمه که میشه فهمه. اگر یک فعلی این دو خصوصیت درش رعایت بشود، این چنین فعلی دلالت بر مد و ذم میکند، دقیقا مثل نعمه و بنسه، یعنی برای انشاء مد و ذم است. پس فعلی مثل حسنه، فعلی مثل فهمه، زمانی که ما استعمال میکنیم اون رو، عزیزان خوب عنایت کنید این نکته ها، این سه معنا درش هست. معنای اول همون معنای ویژه خودش هست، حسنه یعنی نیکو شد، فهمه یعنی فهیم شد. معنای دوم که درش هست اینه که این دلالت بر مد و ذم میکند، و معنای سوم اینه که دلالت بر تعجب میکنه. خب پس این سه معنا را این فعل در یک جا دلالت میکنه، که یکی از اونها دلالت بر مد و ذم است که ما نحن فی الان مشغول به این مطلب هستیم. الحق العلماء بنعمه و بعثه فی دلالت علی المدح و الذم، ملحق کردن علما بنعمه و بعثه در دلالت کردن بر مد و ذم، و فی حکم الفاعل و المخصوص، و در حکم فاعل و مخصوص، کل فعل ثلاثی صالح للتعجب من، هر فعل ثلاثی که صلاحیت داشته باشد ساختار تعجب از اون فعل، مستعمل علی وزن، اینم شو خصوصیت دومش، استعمال بشود بر وزن فعله، حالا یا از اصل بر وزن فعله بوده، خب همون دلالت میکنه، اما بالاصاله که ظرف و حسنه و کرمه، او به تحویل که فهمه و ساء و علمه و ضربه و غیره من هذا القبیل. لکن خب حالا در ساء میگه سوعه شده ساء، لکن قلبت میگه و ساء من هذا القبیل، لکن قلبت العین الفن، که عین الفعلش قلب به الف شده بر اساس قاعده صرفیه، که ما قبلش این حرف متحرک بوده، ما قبلش هم مفتوح بوده، قلب به الف میشه. نحو قوله تعالی، برای ساء مثال بزنه، نحو قوله تعالی ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، سوره مبارکه اعراف آیه 177 رو ملاحظه بفرمایید. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، خب ساء در اینجا از افعال ذم است، ضمیر مستتر فاعلش هست، مثلا میشود تمیز، القوم میشود مخصوص، الذين كذبوا، الذين میشه صفت برای القوم. خب چه زشت است داستان گروهی که آیات ما را تکذیب می نمودن. خب یا مثل آیه شریفه سا اما یزرون در سوره انعام آیه شریفه 31. سا در دوباره در اینجا فعل جامد برای انشای زم است. ما گفتیم اگر بعد از سا اما قرار گرفت نعمه به سا و سا، نگاه میکنیم به ما بعدش اگر جمله فعلیه باشد، ترکیب مشهور این است که نظر مشهور اینه که این مای موصوله است و فاعل، و یزرونه میشه جمله صله، مخصوصش حذف شده که به قرینه یزرونه ما اون مخصوص رو میفهمیم. سا اما یزرونه وزرهم، که وزرهم مخصوص بوده که هست شد. خب سا اما یزرونه و المخصوصو به زم محذوفون، که مخصوص به زم در اینجا حذف شده، ای وزرهم. و نحو قوله تعالی کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ببینید کبر مقتن عند الله، نزد خداوند سخت ناپسند است ان تقولوا، این که بگویید چیزایی رو که انجام نمیدید. سوره مبارکه صف آیه شریفه سوم. خب که در اینجا کبوره دوباره از افعال خدمت شما ذم است، یعنی دلالت بر مذمت میکند. ضمیر مستتر فاعلش مقتن عبارت است از تمیز و عند الله جار و مجرور صفت برای مقتن، البته حالم میتونه باشه. خب کبوره مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون، مخصوصش چیه؟ مخصوصش عبارت است از این مصدری که از ان تقولوا به تعویل اون میرود، که میشه خدمت شما که عرض بکنم قولکم. اون وقت تقدیر کلام اینجوری میشه، تقدیر کلام میشه کبر المقتو مقتن، چون گفتیم ضمیری که در اون کبره هست به خود مقت برمیگرده دیگه، میشه کبر المقتو مقتن قولکم. قولکم میشه مخصوص مالا تعلم. لکن لا یجب فی فاعلها ما وجب فی فاعل نعمه من کونهی مقارنن لعل. میگه ما گفتیم فاعل نعمه مقارنه به ال باید باشد، یا مضاف به مقارنه به ال، یا مضاف به مضاف به مقارنه ال، که سه قسم بود. میگه در اینجا چنین چیزی نیست، فاعلش میتواند اسم ظاهر باشد، فاعلش میتونه ضمیر باشه، لکن واجب نیست در فاعل این فعلی که ملحق شده به نعمه به بعثه اون چه که واجب شده در فاعل نعمه من کونه مقارنن لخ. میگه الاخر و مقارنه به ال باشد، یا الاخر یعنی مضاف به مقارنه ال، یا مضاف به مضاف به مضاف مقارنند. کما فی قوله تعالی حسن اولئک رفیقان. ببینید در اینجا در سوره مبارکه نساء 69 حسن اولئک رفیقان، حسن الان فعلی است که دلالت میکند بر انشاء مد، اولئک میشه فاعلش، رفیقان میشه تمیز. ببینید اولئک الان در اینجا به عنوان فاعل قرار گرفته و فاعل اولئک مخصوصی هم هست شده. ولا یکن لهم مخصوصا بالمد ولا یجوز ان تجرفا. خب در بحث تعجب ما گفتیم که ما میتونیم در اونجا که برای تعجب استعمال میکنیم فاعل رو مجرور به با بکنیم. ایشون نظر جناب آقای شرطونی اینه که اینجا در مقام متن و ضم نمیتونیم ما بگوییم حسن به زیدن، به خاطر اینکه حمل کنیم بر احسن به زیدن. در باب تعجب میشد میگفتیم حسن به زیدن که زید میشد فاعل، نهایت فرمودید لفظا مجرور محل مرفوع فاعل. بعد میگفتیم این حسن به زیدن ملحق هست به احسن به زیدن. اونجا میگه اما در اینجا نمیشه که شما بگید در باب انشاء متن یا ضم نمیشه شما فاعل رو مجرور به با کنید. البته جناب عباس حسن در نحو وافی میگه چرا، اینجا هم اشکالی نداره که عزیزان میتوانند به اونجا مراجعه بفرمایند. ولا یجوز ان تجر فاعل هذا الافعال بالباء الزائده تشبیها به فاعل افعل فی التعجب. جایز نمی باشد اینکه جر بدهید و فاعل این افعال رو به باء زائده به خاطر تشبیه کردن یا هم کردن به فاعل افعل، که در باب صیغه تعجب گفتیم افعل بزیدن در باب تعجب، که ان تقول حسن بزیدن حملا علی احسن بزیدن، چنین چیزی جایز نمی باشد. خب من یکی دو تا نکته هم اینجا عرض بکنم خدمتتون، این نکات رو هم کاملا ملاحظه بفرمایید. نکته اول این است که فعل در این اسلوبی که ما گفتیم مفید سه چیز است: مفید معنای لغوی خودش، خواسته خودش، مفید معنای متن یا ضم، مفید معنای تعجب. این یک نکته. نکته دوم که فعل در این اسلوب همزمانی که میاد اینجوری میشه در مقام مدح استعمال میشه برای انشاء مدح یا ضم، و چنین چیزی رو ما قصد میکنیم از فعل. فعل میشه فعل لازم، جامد و مجرد و منسلخ از زمان، یعنی دیگه دلالت بر زمان نمی کند، و فاعل اینها نیازی نیست که مثل فاعل نعمه و بعثه باشد. تمرین 108 رو ملاحظه بفرمایید. صحح ما وقع من الخطا فی الامثله التالیه. میگه خطاهایی که در اینجا هست اصلاح بکن. نعمه رجلون اخوکه. خب اگه بخوایم اینو اصلاح کنیم دو جور میشه، میتونیم بگیم نعمر رجلن اخوکه، میتونیم بگیم نعمر رجلو اخوکه. شماره 109 میگه ازمر الفائل و فسره به نکره منصوبه الی تمیز او به من نکره. میگه فائل رو در اینجا مستترش بکن، از اسم ظاهر رو به عنوان فائل برش دار و بعد تفسیر بکنین فائل ضمیر رو به نکره منصوبه یا به ما نکره. بعثت تجارتا ان نمیمتو، اینجوری میشه، میشه بعثه تجارتن ان نمیمتو یا بعثما ان نمیمتو. انشالله بحث بعدی ما در ارتباط با استثناء است که در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.